بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه ششم
از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. طبیعی است که شما هم میپذیرید ما نباید عمق سیاسی و استراتژیک کار قیام امام حسین علیه السلام رو در نظر نگیریم و با یکی دو تا عبارت به ظاهر معنا اکتفا بکنیم. بله، امام حسین علیه السلام فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من میخوام امر به معروف بکنم و نهی از منکر بکنم. و احیانا ما ممکنه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم تو محرم همایش بگذاره و به یاد امر به معروف و نهی از منکر امام حسین، یاد امر به معروف و نهی از منکر بیفتیم و بخوایم مشکلات خیابون و جامعه و مملکتمون رو اصلاح بکنیم. ولی یادمون باشه امر به معروف و نهی از منکر امام حسین به این سادگی ها نبود. این چه منکریه که امام حسین برای نهی از اون سر میده به راحتی؟ این چه معروفیه که برای امر به اون امام حسین فرزندانش رو قربانی میکنه؟ و الا منکر و معروف در زمان امامای دیگه هم بوده، پس چرا اونها به این شیوه عمل نکردن؟ شما قبول دارید زمانهای امامای دیگه منکرهایی بوده که باید نهی می شده؟ داستان زندگی امامان دیگه ما رو اجمالا خبر دارید. شما قبول دارید معروف های فراوانی زمان امام های دیگه همون بوده که عمل نمی شده؟ اوضاع همچین بهتر نبوده. ما اون عبارات امام حسین رو باید یه توضیحی براش داشته باشیم و اون این که یادتون باشه امام حسین همه حرفو در مورد قیام خودش نمیتونه بزنه، باید به زبون اون مردم صحبت کنه. مردم اون زمان نه خیلی از حرفا رو امام حسین میتونه بزنه براشون، نه خیلی از حرفا رو متوجه میشن. امام حسین اگر بفرماد بابا جریان خلیفه گری داره به جایی میرسه که به تحریف دین اقدام میکنه، عملیات تحریف دین در قرآن ذکر شده چیاست؟ بعد پیامبر ترسونده مؤمنان رو که آیا بعد از این پیامبر میخواید دین رو تحریف کنید مثل همه ادیان گذشته که بعد از پیامبرانشون دین رو تحریف کردن؟ بخواد خیلی از این جزئیات رو ذکر کنه که بنده چند تا مثالش رو دیروز زدم برای توضیح مطالب خدمت شما، هی میگفتم این مثال رو از نوار حذف کنید برای اینکه حالا یه سری اختلاف ها پیش نیاد. امام حسین تو اون زمان چجوری میتونه اینا رو مطرح بکنه با جزئیات؟ چرا؟ اشاره میکنه میفرماد علی الاسلام السلام، یعنی با اسلام باید خداحافظی کرد اگر کسی مثل یزید بیاد اینجا. این مطلب رو بیان میفرماد، یعنی شما بگیرید توضیحش همین مطلبی بود شاید که بنده عرض کردم خدمت شما که آقا چجوری اسلام از بین میره. خدمتتون عرض کردم میگه آقا یه نفر تو اسلام درست شده به نام خلیفه که این حکم عوض میکنه، میگی آقا پیغمبر اینو حلال کرده، میگه من حرام کردم. آقا بفرمایید، راحت. خلیفه دوم مسلمین بعضی وقتا میگفت اینو پیغمبر حلال کرده، من حرام میکنم. ای بابا آخه این چه؟ بعضی وقتا هم اینجوری علنی نمیگفت، میگفتش که ما به شیوه پیغمبر فعلا عمل نمیکنیم، اینجا لازم نیست. حکمو عوض نمیکرد اما عمل نمیکرد. مثلا خلیفه اول مسلمین ترجیح میداد که کسی قال رسول الله نگه، تمام نوشته های قال رسول الله رو حالا توی جریانی یک کسی گرفت و آتیش زد. خیلی راحت، حالا ما داریم با هم صحبت میکنیم، راحت انگار یه حادثه ساده رخ داده. بله، امام حسین فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من میخوام امت جدم رو اصلاح کنم. منتها شما عمق این اصلاحات رو باید متوجه بشید، همیشه امت پیامبر اصلاح نیاز داشته، ولی این اصلاح از چه خرابیه که باید با خون حسین انجام بگیره، این عمق اگر شما دقت نکنی اون وقت احتمال میدم که در ارتباط با امام حسین یه نگاه سطحی پیدا کنیم. نگاه سطحی برای امام حسین داشتن خیلی بده، من توضیح نمیدم. نگاه سطحی داشتن برای امام حسین خیلی بده. میدونی چرا؟ یه دفعه ته دلت شیطون، اگه دلیل محکم نداشته باشی، ته دلت یه دفعه شیطون بهت میگه چی؟ میگه حالا امام حسین هم مثل بقیه امام ها صبر میکرد، احترام میذاری به امام حسین اما اعتقاد نداری به امام حسین. خیلی ها اینجوری هنها، البته نمیخوایم اذیت کنیم مردمو. آقا تو احترام میذاری، اعتقادم داری، چی کار داری آقا داره سینه میزنه برای امام حسین، چی کار داری بقیه شو؟ تو میدونی اگه امام حسین قیام نمی کرد قصه زمان او با بقیه فرق می کرد. البته الان اینو به خیلی ها بگیم بخوان جواب مثبت بدم، میگم بله خب چون یزید خیلی بد بود. موضوع شخص یزید هم نیست، یعنی شما نمیتونید بگید بعد یا بهتر از یزید بودن، نمیتونید بگید قبلی یا بهتر از یزید بودن. میتونید بگید درسته ابا عبدالله الحسین بهانه خوبی گیرش اومد، اونم شخصیت پلید یزید بود، ولی یادتون باشه این بهانه است برای زدن یه جریان، اون جریانی که داره دین درست میکنه، اون جریانی که یه کسی نشسته جای خدا داره فرمان میده. این خیلی مهمه. این جریان رو ابا عبدالله الحسین جلوشو گرفت و متوقفش کرد. وقتی این جریان رو متوقف کرد، حالا دو گروه شدن دیگه، دو گروه، ده گروه، هفتاد گروه، فرقی نمی کنه. ولی بالاخره تو این گروه های جدید دین ساز ما نداریم. بله دینشون منحرف بود بر اساس برداشتی که از آدمایی داشتن که زمان پیغمبر و بعد از پیغمبر بودن، ولی دیگه هیچ حکم جدیدی درست نشد که آقا دین من بعد فلان خلیفه میگه نماز جمعه رو سه شنبه میشه خوند، دو شنبه میشه خوند. دید این بازی ها رفت کنار. نهی از منکری که امام حسین علیهش قیام کرد، یعنی منکری که امام حسین علیهش قیام کرد منکری بود که داشت دینو از بین میبرد. دین از بین رفتن به چیه؟ به اینه که بیان حکم اعلام کنن، حکم شرعی جای پیغمبر اعلام کنن، و این اینه آب خوردن داشت انجام میگرفت. البته یزید فرقش با قبلی ها، یعنی پدرش مثلا، این بود که دیگه خیلی منافقانه عمل نمیکرد، هر کاری دلش میخواست میکرد. حالا شما حساب کنید یه نفر کارش میشه حکم شرعی و هر کاری دلش میخواد میکنه، یه دفعی اومد گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر آنجا اولا وحی و نظر. اصلا بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، وحی نیومده. حالا تا حساب کنید کسی که چیز جانشین رسول خدا شده دیگه همه چی رو به کل انکار میکنه. معاویه اینجور نبود. یه نفر بود، یه نفر در تاریخ نقل میکنه که من با پدرم میرفتیم به دیدار معاویه، مهمان او بودیم در شام دورانی که او خلافت میکرد. وقتی مهمانی میداد، هر دفعه که پدرم پیش او مهمانی بود برمیگشت میگفت عجب معاویه آدم زیرکیه، عجب آدم فهمیده‌ایه، تو قبیله اونا بودن، آدم زیاد خوبی نبودن. میگه یه روز برگشت هی فحش میداد به معاویه، هی لعن و نفرین میکرد. گفتم بابا تو که دیروز داشتی تعریف میکردی امروز اینجوری؟ میگفت آخه معاویه داشتیم صحبت میکردیم به صدای اذان پخش شد، تا رسید به شهادت به نبوت رسول خدا رنگش تغییر کرد، گفت میبینی اسم اینو من تا از بالای معزنه پایین نکشم راحت نمیشم. ببین این باطن رو داشت ولی ظاهر رو رعایت میکرد، منافقانه رفتار میکرد، درسته؟ منافق از کافر بدتره، ولی منافقانه رفتار کردن از کافرانه رفتار کردن بهتره. وقتی داره منافقانه رفتار میکنه یعنی داره یه چیزی میترسه، یعنی یه چیزی هست. یزید که دیگه منافقانه نمیخواد عمل کنه، میخواد راحت باشه، راحت هم عمل میکرد، یعنی دیگه آقا چیزی نیست، آقا یه چیزی باید بیاد اینجا یه حرمت درست کنه. خون امام حسین اومد حرمت درست کرد. دیگه امام حسین فدای چی شد؟ چقدر کلیدی بوده کار. سند بنده برای اینکه امام حسین موفق شد در اینکه این کار رو انجام بده، جدای از این تاریخی که شما بعداً میبینید آبرو برای خلفا نموند حکم بدن، همون اتفاقایی است که تو شام افتاد. توی شام یزید یه دفعه برگشت گفتش که آقا اصلا تقصیر عبیدالله بوده امام حسین رو کش، عجله کرد. خود این خیلی پیروزیه، دروغ میگه نامرد، ولی آقا بذار دروغ بگه. دروغ گفتنش بهتر از کف گفتن علنیشه، اونم در حالی که هرچی بشه هرچی بگه میشه حکم خدا. خیلی جالبه. میگفتش که بعد با امام زمرابیدی مهربون برخورد کرد، گفت آقا من لشکر در اختیار شما قرار میدم، میخواید برگردید کربلا، میخواید برگردید مدینه، هر کاری میخواید انجام بدید. دیگه قصه واقعه حره رو دیشب عرض کردم خدمتون، دیگه امام زمین رو بدین وقتی برگشت مدینه، لشکر یزید راحت این آب خوردن، آدم میکشتن، به زین العابدین علیه السلام کوچکترین جسارتی نتونستن بکنن، به حدی که به خاطر حرمت خون ابا عبدالله حسین، به حدی که هر کسی که میخواست کشته بشه پناهنده میشد به خونه امام زین العابدین. یزید دستور داده بود هر کی رو امام زین العابدین پناه داد اونم کاری نداشته باشید. این معلوم میشه حرمتی برای خون حسین درست شد که یزیدی که هیچی رو مقید نبود اونو جا خورد. و این خون برای اینکه حرمت داشته باشه، اون قداست و ابهت رو ایجاد کنه، همه ازش حساب ببرن، باید مصیبت به این شدت تو کربلا صورت میگرفت، باید مصیبت توأم با زن و بچه صورت میگرفت. اصلا امام حسین میبینه راه دیگه جز این وضعیت برای نجات نیست. این تتمه عرض دیشب بنده. دوستان در جریان بحث دیشب هستن، چون امشب هم میخوام خیلی کمتر صحبت کنم، دیگه به عرض دیشب بر نمیگردم مفصل. در یه عبارت خلاصه دیشب و امروز رو بخوایم دیگه جمع بندی بکنیم که تیکه دوم بحث رو هم عرض بکنم، اینه. ببینید پیامبر مسلمین، پیامبر آمده است یه جامعه درست کرده، تو این جامعه رئیس پیغمبره، هم حکم دینی مردم رو درست میکنه از طرف خدا، هم حکم دنیایی مردم رو. پیامبر گرامی اسلام رحلت فرمودن، این بساط دست دیگران افتاده، حالا اونا هم بدون کفایت کافی هم دارن دین مردم رو اداره میکنن، هم دنیای مردم رو. امام حسین میخواد نجات بده، همه به امام حسین میگن امام حسین تو یار نداری. دقت کنید، امام حسین تو یار نداری، باید ساکت بشی. دیدی داداشت امام حسن ساکت شد؟ دیدی امیرالمومنین سکوت کرد؟ تو هم یار نداری، بیا سکوت کن، صلح کن، برو. امام حسین در واقع جوابش چی بود؟ در واقع جوابش این بود که بابام امیرالمومنین اگه سکوت کرد برای این که میخواست بره خلافت جانشینی پیامبر رو به این معنا بگیره، حکومت بر دین مردم و بفرمایید دنیای مردم بکنه، برای این که حکومتی که بر دنیای مردم باشه و دین مردم، تو دنیاش مردم باید بیان کمک کنن دیگه، درسته؟ مردم نیومدن کمک بکنن، دو امام قبل کنار کشیدن. خب من قیام کردم. مردم کوفه گفتن، کوفه گفتن بیا آقا ما کمکت میکنیم. ما رفتیم. حالا مردم کوفه میگن نمیخوایم. امام حسین چیکار کنه؟ اگه بخواد به شیوه دو امام دیگه عمل کنه باید برگرده، یا باید به مردم کوفه بگه بفرمایید باشه، شما اگه با یزید بیعت میکنید منم بیعت میکنم. کاری که امام حسن مجتبی کرد، گفت مردم کوفه، نظر خواست از مردم، گفت مردم کوفه جنگو میخواد یا راضی میشید به حکومت معاویه؟ دید مردم شل جواب میدن. آقا فرمود جواب بدید. دید مردم میگن زندگی میخوایم. آقا فرمود یعنی معاویه دیگه، رفت صلح کرد. هرچی هم حزب اللهیای پای رکابش گفتن آقا یا مذل المؤمنین اجسارت کردن، آقا فرمود نه همینه. خب امام حسین حالا هم مردم نیومدن، شما چیکار میکنی؟ امام حسین میفرماد من یه تکلیف دیگه ای دارم. مردم نیومدن، من حکومت دنیا بر دنیای مردمو نمیرم بگیرم. خوبه؟ من اگر بخوام به دنیای مردم حکومت کنم باید مردم باشن دیگه. مردم نیستن، منم نمیخوام اینو. بفرمایید شما. خب حالا امام حسین میشینی تو خونه؟ نه من یه کار دیگه دارم. اون کار چیه؟ دینو میخوام حکومتشو نجات بدم. میخوام یه کاری کنم به دین قاسبان خلافت نکنن. چی کار میکنی؟ آبروشونو با خونم میبرم که دیگه دین مردمو اداره نکنن، فقط دنیا رو اداره کنن. لذا امام حسین قیام میکنه، یزید هم تو حکومت خودش باقی میمونه. ما هم همه میگیم امام حسین پیروز شد. امام حسین تو چی پیروز شد؟ تو این که یزید رو از حکومت بر دنیای مردم ساقط بکنه. بفرمایید؟ نه، امام حسین در چی پیروز شد؟ از این که یزید رو نسبت به حکومت بر دین مردم ساقط کرد. یه جوری هم زمین زد که باباش هم اثری ازش باقی نمون، و الا شما الان میتونستید چهارشنبه نماز جمعه بخونید. دین خلاص شد. آقا بعدی ها چی شدن؟ مهم نیست، خلائق هرچه لایق. بعدی ها هم لیاقت حکومت اماما رو پیدا نکردن. اماما هم نرفتن حکومت بکنن بهشون. اماما البته منتظر بودن هر موقع مردم لایق شدن قیام کنن، هیچ وقت لیاقت پیدا نکردن. خب امام جعفر صادق 4000 تا شاگرد داشت. با 4000 تا شاگرد چرا قیام نکرد؟ 4000 تا بیشتره یا 72 تا؟ همه کسانی که حساب بلدن میگن 4000 تا. خب چرا قیام نکرد؟ چون ضرورت امام حسین دیگه نبود. امام صادق علیه السلام بخواد قیام بکنه باید برای چی قیام کنه؟ برای نجات دادن دین از حاکمیت طاغوت؟ نه دیگه، نیازی نیست. اصلا دین که امام صادق داره درسشو میده، دینم هست، هر کی بخواد میتونه بپذیره. تو جامعه دین نابود شدنی دیگه نیست، میمونه دنیای مردم. امام صادق علیه السلام قیام بکنه برای نجات دادن دنیای مردم، 4000 تا کافی نیست، حداقل 4000 تا شل و سفت کافی نیست. لذا امام حسین با 72 نفر قیام میکنه، امام صادق با 4000 نفر قیام. محاسبه روشنه؟ محاسبات روشنه رفقا؟ بله؟ بله. امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبته. امام زمان علیه السلام فرمود دینتونو که دارید بفرمایید، بیاید عمل کنید. آقا بیان ما رو نجات بده. دنیاتونو نجات بدم؟ آماده اید؟ آمادگی شما هم کفایت نمی کنه، باید مردم جهان هم آماده بکنید. خیلی محاسبه روشن ها، حساب دو تا چهار تاست. امام زمان مثل جدد امام حسین بیا قیام کن. نه خیلی، من اصلا بنا نیست مثل جدد امام حسین قیام کنم. جدد امام حسین قیام کرد برای اینکه دین بمونه. دین که حالا مونده، داری برو اجرا کن دیگه. آقا میخواییم دنیا رو هم نجات بدیم. دنیا رو میخواید نجات بدید اشکال نداره، زمینه رو آماده کنید. تو پرانتز یه سوال جواب بدم. این که میگن فساد باید زیاد بشه تا آقا بیاد، خب این یعنی چی؟ شما که میگی ما باید خوب بشیم تا آقا بیاد، در روایات بعضن هستش که آقا میاد بعد از اینکه فساد زیاد شده باشه، آقا خیلی اوضاع خراب شده باشه قیام میکنه یا خیلی اوضاع خوب شده باشه قیام میکنه؟ این یه سوال رایجه. من در مقایسه با قیام امام حسین این سوال رو جواب بدم. خوب آقا این سوال، اینجا ما باید برسیم دیگه به امام زمان علیه السلام. امام حسین کی قیام کرد؟ وقتی اوضاع خیلی خراب شده بود. امام زمان علیه السلام کی قیام میکنه؟ پاسخ این نیست، متفاوت پاسخ. نمیتونم بگم وقتی اوضاع خیلی خوب شده باشه. اولا توجه فرمودید، امام حسین برای چی قیام کرد؟ برای اینکه این دین بمونه، فقط بمونه. حالا بعد امام سجاد علیه السلام تو مدینه فرمودن که وقتی برگشت بعد از شهادت امام حسین مدینه، چند تا مؤمن داشت؟ میدونی چند تا مؤمن داشت؟ چند تا مؤمن خالص ما داشتیم زمان امام سجاد؟ 4 تا، 4 نفر. ابی نداره 4 تا، خوبه، ابی نداره، میمونه دیگه. الان چقدر زیاد شده؟ آیا امام زمان علیه السلام باید قیام کنن وقتی که اسلام داره از بین میره تا اسلام رو نجات بدن؟ نه، هیچ کی تو فلسفه قیام امام زمان اینو نگفته. و شما هم میبینید اسلام داره روز به روز تو جهان قدرتمند میشه. حتی شما مؤمنین الان خاورمیانه به دست 3 تا سید بچهای فاطمه زهرا داره اداره میشه، همه عالم هم میدونن. اون وره خاورمیانه اسد نصرالله، میانه خاورمیانه عراق آی سیستانی، اینجا هم که نظام جمهوری اسلامی از قدیم و رهبری عزیز ما و تمام عالم میدونن. یه روزی میدونستن کسانی که تو خاورمیانه قد علم کردن، کسی هستن برای خودشون، عنصر وابسته نیستن، مصاحبه میکنن، بازی نیست، راست محکم وایسادن، جریان انقلاب اسلامی ایران حالا شده 3 تا. طیف نفوذی این 3 تا کجاست؟ تو همین 3 تا کشور، تو پاکستان و افغانستان هم هست، تو آذربایجان و شوروی هم هست، تو بسیاری از کشورهای منطقه هم هست، تو بحرین هم هست، تو کجا هم هست. میبینید که روز به روز اسلام داره قوی تر میشه. اسلام اون اسلام به معنای خاص کلمه شیعیان هم که دارن قوی تر میشن. بنا نیست آقا تو هیچ روایتی هم نیاوردن آقا امام زمان قیامش مثل امام حسینه. امام حسین دید همه چی داره نابود میشه، اومد نجات بده. امام زمان برای این قیام نمیکنه. بگو برای چی قیام میکنه؟ برای اینکه اسلام رو بر جهان حاکم کنه، نه اینکه مثل امام حسین اسلام رو نجات بده بمونه. خیلی فرق میکنه. طی 8 ماه جنگ امام زمان علیه السلام جهان رو میگیره و دیگه تا قیامت آرامش مطلق، یه دونه جنگ دیگه هم رخ نمیده تو جهان. جالبه این چه حکومتیه بی نظیر، ابدی. امام زمان علیه السلام برای نجات دین نمیاد، برای اجرای دین میاد. این تفاوت اول قیام امام زمان علیه السلام با قیام امام حسین. امام حسین وقتی میخواست برای نجات دین اقدام بکنه، با حد اقل نیرو نفرات قیام کرد، چون بالاخره میخواد شهید بشه دیگه. فقط این شهادت با حماسه باشه، با مقاومت قشنگ باشه، با اتمام حجت کامل باشه. ولی امام زمان علیه السلام نه. امام حسین سر راهش در خیمه زهیر رو زد، دیگری رو زد، حالا شما بیا به کم فداش بشم قانع بود. هر کی هم می‌خواست بره می‌فرمود بفرمایید. اما امام زمان می‌فرمود من تا 313 نفر حدودای سلمان فارسی که خیلی از اصحاب امام حسین تو کربلا حداقل قبل از این که به شهادت برسن یا قبل از این که به عاشورا ملحق بشن این حدودا نبودن، خیلی کمتر بودن. حدودای سلمان فارسی باشن بیام. برای چی آقا؟ من نمیخوام با اینا شهید بشم، من میخوام دنیا رو اداره کنم. حالا ممکنه بعضی از یاران حضرت هم شهید بشن، شهدای پای رکاب حضرت هم خیلی کم خواهند بود. زیاد دلتون رو صابون نمولید برای اون موقع. میخواید اصرار هم داشته باشید، خیلی با این با ساده اگه شهید بشیم بعد نیست میگم برو حال داری شما. هم آقا امام زمان علیه السلام وقتی میاد دین رو حاکم بکنه، دین کی حاکم میشه؟ ظلم زیاد شده باشه یا خوبی زیاد شده باشه؟ ما گفتیم خوبی باید زیاد بشه، مشهور ظلم باید زیاد بشه، این دوتا با هم قابل جمعن. میدونید چرا؟ چون اگر خوبی زیاد بشه ظلمم زیاد میشه. الان مردم مسلمان ایران اگه این آتیش رو تو جهان به پا نکرده بودن، اگه شاه هرزه به تعبیری میشه گفت آشغال، یه موجود پست که باباش رئیس استبل بود و نمیدونم نگهبان اسبای چیچی بود و میده قلدره و هی فوش میده و اینا، اینو گرفتن و فرح و ملکه این مملکت رفته بود برای هرزگی توی یکی از باغای اطراف تهران، فرستادنش برای هرزگی پیش شاه، گفت خوشم میاد این زنم بشه، شد زن شاه، شد ملکه این مملکت. رفته بود پول گیر بیاره از راه هرزگی، آدم چیری اینا رو بگه؟ آدمای ضعیف و پست و کشور خارجی میوردن میذاشتن، چون این ضعیف بود هرچی اون میگفت میگفت چشم. بعد هیچی، مملکت رو بچاپن. اگه زمان شاه بود الان انرژی هسته‌ای که چه عرض بکنم، حاضر بودن بمب هسته‌ای هم به ما بدن، ظلم به ما نمیکردن، به تعبیری اینجور ظلم ها نمیشد. دیدن ما محکم وایستادیم، دیدن ما داریم جهان رو هم از دست اونا در میاریم، دیدن ما داریم خاورمیانه رو در آوردیم از دستشون. داریم خاورمیانه رو، نه خاورمیانه رو از دستشون در آوردیم. حیات خلوت اسرائیلی ها رو، لبنان رو از دست اونا در آوردیم، تموم شد رفت. برنامه حمله به ایران نداشتن بعد از حمله به لبنان، گفتن اینجا رو یه دستگرمی بزنیم و بریم اونجا. بزنید و برید اونجا، کجا بفرماییم، خودتو جمع کن. حالا فعلا بکرده علکیه، چهار تا بچه شیعه معتقده به امیرالمومنین امام حسین اونجا باشن، تو دیگه نفس میتونی بکشی؟ شوخیت گرفته با کی؟ با کی؟ با بچه های تربیت شده امام حسین؟ حالا بگذاریم از امدادهای غیبی که مصاحبه کرده رسماً فرمانده اسرائیلیا، چاپ کردن یا پخش شده، رسماً مصاحبه کرده گفته ما اصلا نمیدونیم با کی درگیر بودیم اونجا، یه بدنهای شبیه اشباح می اومدن سر نداشتن، اینا ما می جنگن ما رو داغون می کردن، ما نمیدونیم اینا کجا می اومدن. حالا من به این حرفاش کاری ندارم، شیعه است دیگه، بچه شیعه اینجوری یه آسه میگه و بالاخره یه اتفاقایی میفته، مگه هزار تاشو ندیدیم اینجا تو جنگ خودمون؟ چجوری باید ظلم زیاد بشه؟ تو وایسا که اگه تو رو زدن ظلم اسمش بشه ظلم، اگه تو وای نستی بگی بزن که ظلم نیست، تو خودت هم ظالمی. فساد کی تو جهان زیاد میشه؟ وقتی زورگویی علنی محکم، آقا محکم وایسته میگه تو رشد اقتصادی نکن، پررویی به این حد میگه تو رشد اقتصادی نباید بکنی و الا من حمله میکنم به تو. غلط کردی، تو چیکاره دنیایی مگه؟ ظلم زیاد میشه یعنی این ظلم زیاد میشه، یعنی یه عده‌ای بلندشن بابا وایستن اون بزنه ظلم زیاد بشه. سندم قیام امام حسینه، اگه امام حسین مقاومت نکرده بود یزید این ظلم فراوانو میکرد؟ وقتی که میفرماد در زمان امام زمان ظلم و فساد زیاد میشه، یعنی همه مردم عالم میفهمن ظلم و فساد زیاد شده، باید یه عده مقاومت کنن تا همه بفهمن، اگه یه عده مقاومت نکنن کس نمیفهمه که.
اون یه عده‌ای که مقاومت میخوام بکنن آدمای خوبی هستن یا نه؟ تمومه، تموم استدلال عزیز من. پس برای فرج حضرت قیام حضرت باید یه عده‌ای خوب باشن و قیام کنن و ازشون 313 نفر در بیاد و محکم وایسن. برای ظهور حضرت از اون ورم جبهه دشمن ظلم میکنه و فراوان میشه، دعوا جدی میشه. تو این دعوا لحظه آخر برای پیروزی شلیک نهایی رو آغاز میکنن. ظهور حضرت اینه، نمیاد یه بدبخت بیچاره رو نجات بده. تاریخ ظهور آقای امام زمان رو شما برید بررسی کنید، تا آقا میاد لشکرهایی که از ایران میرن به کمکشون شما تو تمام روایات شیعه و سنی ببینید که بچه های فلسطین قیام کردن به عشق پرچم های سیاهی بود که پیامبر وعده داده بود از این منطقه حرکت میکنن اسلام رو نجات میدن. این رو رهبر انتفاضه تو سخنرانی شبهای ماه رمضان میگه برای بچه های فلسطینی. هرچی هم دشمن بیاد انحراف بده نمیتونه به نتیجه برسونه، کار درستش ادامه خواهد یافت. دیدن فلسطینی ها بندگان خدا مظلوم نگاه به این طرف دارن، نگاه به طرف های ایران دارن، از شرق کمک میرسه. به صدام گفتن تو کمک کن. آقا صدام دونه‌ای پول میداد فلسطینی ها رو. به همین دلیل الان تو بعضی از محله های فلسطین عزاداری میکنن برای صدام. چون بندگان خدا نمیدونن که فکر میکنن این کمک که بنا بوده برسه از شرق، یعنی عراق صدام داده. چرا به صدام گفتن کمک کن به فلسطینیا؟ چون دیدن انتوازه فلسطین به عشق کمک از شرق طبق روایات پیامبر گرامی اسلام جون گرفته. اینا نیست، اینا علکی هن. ولی خب دیگه دشمن میفری به دیگه، دشمن تا بتونه خراب میکنه. هر رو همه این حرفا حساب میکنه، همه اینا رو هم میدونن، دقیق میان روش برنامه‌ریزی کنن خراب کنن. ولی خب طبیعتا موفق نخواهند شد. قیام امام حسین برای نگه داشتن حداقل دین بود و الا همون حداقل نمیموند. قیام امام زمان علیه السلام برای برقرار کردن این دین برای همه عالم. مقدمه قیام امام حسین یه یزیدی که داره دین رو یقش رو گرفته داره خفه میکنه، نفس آخر رو میخواد بکشه دین. مقدمه حکومت آقای امام زمان در روایات داره قومی از ایران قیام میکنن، مقدمات ظهور مهدی فاطمه رو آماده میکنن. پس اینا قیام میکنن مقدمه ظهور آماده میکنن، یعنی ظلم میکنن، یعنی جنایت میکنن. اینکه مقدمه نمیشه که. منتها من نمیدونم ما تا چقدر باید بریم جلو. اجازه بدید من یه مختصری اینجا حرف امروز خودمونو بزنم. من نمیدونم چقدر ما باید بریم جلو تا آقا بیاد. همینقدر از ما قبول نمی کنه، بالاخره دیگه همینقدر آقا قبول کن دیگه. شاید قبول کنه، شاید هم آقا بفرماد نه ببین شما باید واقعا یه جامعه نمونه خوشبخت اسلامی رو به همه جهان معرفی کنی، مردم جهان انگشت به دهان نگاه کنن بگن اه پس تمدن غربی بدون اونم میشه بهتر تر حتی زندگی کرد. این که جا افتاد آقا بیاد، چون آقا دیگه بحث که نمی کنه که. مردم غرب الان فهمیدن تمدن غربی فشله. مردم غرب الان یه دچار یه خلاء تئوریک شدن و این یکی از مقدمات ظهوره. فهمیدن دموکراسی مسخره بازیه، فهمیدن لیبرالیزم فرهنگی یک لجنزار فرهنگی براشون درست کرده، فهمیدن دنیای مدرن هیچ هدیه انسانی به اونا نداده، فهمیدن دنیای مدرن در تکنولوژی هم داره به بن‌بست میرسه، در اقتصاد هم داره به بن‌بست میرسه، فهمیدن که دور باطل دارن میخورن، فهمیدن که دیگه نمیتونن ادامه بدن. یه کمی همچی بفهمی نفهمی مونده تا آخرش برسن ها، ولی فهمیدن، به فروپاشی نزدیک شدن. الان نمیدونن که احتمالاً جای دیگه ای هست، منتظر یه جان، یه جا تو دنیا هست که الگوی دیگه داره برای زندگی کردن، اونم ایرانه. تو نمیتونی به مالزی و چین و جاهای دیگه نگاه کنی به عنوان الگو برای غربیا. چین پاشو گذاشته جای پای غربیا از نظر تکنولوژی، از نظر مدیریت و از نظر فرهنگی با یه نظام بسته‌ای داره عمل میکنه که هیچ کجا تو دنیا نمیپذیره اینو. و اصلا از نظر فرهنگی جامعه موفق شمرده نمیشه، جامعه کارآمد به حساب میاد، نتیجه داره، پول تولید میکنه، ولی جامعه موفق نیست. هیچ کدوم از اروپایی حاضر نیستن مثل اونا زندگی کنن. ولی ما داریم این الگو رو میدیم. جزئیاتش رو اگه بخوام بگم فراوون میشه. میخوام به یکی دو تا نصیحت آخر سریش برسم. شاید اونا حرفای امام زمان باشه با ما. تو از کجا میدونی؟ وقتی اروپایی از اروپا میاد اینجا احساس راحتی و آسایش میکنه، احساس امنیت میکنه، چه ایرانی که اونجا زندگی کرده سالها، چه خود اروپاییه، وقتی خبرنگاره میاد اینجا میگه خبرنگار در ایران آزادتر از هر کشور اروپاییست، وقتی میاد اینجا میگه محبوبیت مسئولین جمهوری اسلامی ایران در ایران به حدیه که در هیچ کدوم از کشورهای دموکراتیک دنیا این محبوبیت وجود نداره، وقتی میاد در اوج مشکلاتی که مردم دارن میزان رضایتمندی مردم رو، میزان نشاط همین مردمی که این همه مشکلات دارن بررسی میکنه، با رضایتمندی مردم غرب بعد از سالها پیشرفت، میگه اینا راحت ترن، اینا بهتر دارن زندگی میکنن. وقتی زنهای غربی میان تو ایران میگن زن ایرانی داره راحت تر زندگی میکنه، زن ایرانی بهش کمتر داره ظلم میشه، اینا علامته، اینا همش سیگنالایی که داره فرستاده میشه. اینا جمع بشه یه جرقه میخواد. فقط کافی مردم دنیا احتمال بدن راه نجات ایرانه، به خدا آقا میاد. احتمال بدن و تا 99% 90% برسن به این که غرب شکست خورده است، بقیهش رو در روایت داریم، یه شبه درست میشه، بقیهش یه شبه درست میشه، کاری نداره. کتاب فروپاشی شوروی تا دو روز قبل، تا یه هفته قبلش فکر میکرد که داره اینجوری میشه، تا یه هفته قبلش هم سیاست مداران عالم نمیدونستن، میگفتن یه پروژه سنگینی شروع شده ببینیم چه خواهد شد. آقا فروپاشی 2 دقیقه انجام گرفت، بدون خونریزی، بدون حرف و حدیث. گورباچوف که رهبر تغییرات و اصلاحات بود جا موند. چی شد اصلا یه دفعه‌ای؟ اعترافات خودش رو ببینید. فروپاشی 1 دقیقه صورت میگیره. از اونورم اگه مسئله دینی باشه، خداوند متعال یه چیزی نگر داشته، یه امری رو تو آستین آقامون مولامون نگر داشته برای اون لحظه آخر. یه جنگ خاورمیانه‌ای میشه، همچی که امام زمان علیه السلام میخواد بره بیت المقدس که حساسیت اروپایی رو بیت المقدس خیلی زیاده به خاطر کاری که یهودی ها کردن، قبل از اینکه برسه به بیت المقدس مسیح ابن مریم ظهور میکنه، همشون هم منتظرن، جاش هم میدونن از کجا ظهور میکنه، دوربین هم کاشتن. بعد مسیح که ظهور کرد علائمش رو بالاخره میفهمن دیگه. آقای امام زمان فرمود آقا شما فرمود جلو نماز. او عرضه می‌دارد نه شما امامید الان، من یه پیغمبر قدیمی هم الان اومدم پشت سر شما نماز بخونم، تایید شما باشه. این نماز رو که بخونه یه دونه مسیحی معتقد تو عالم میمونه. از نظر دینی، از نظر سیاسی اجتماعی هم که تا الان فروپاشیده شده، تموم شده، رفته. چی باقی میمونه؟ اون دوتا نصیحت. تو بلدی یه جامعه شیعی درست موفق، من نمیگم مدرن، موفق، راحت، آزاد، شاداب درست بکنی؟ یه مژده هم بهتون بدم، بله که میتونیم. الان من نمونه شو به شما عرض کنم. تو هیچ کشوری از کشورهای جهان نیست که بیان جووناشونو جلوگیری کنن آقا عرق خوری نکن، آقا هرزگی نکن، آقا قماربازی نکنید، آقا نمیدونم چی کار نکنید. خب آقا این آدم های سالمی باشن شورش میکنن، پس چیکار کنن؟ آقا برید درس بخونید. تو هیچ کدوم از کشورهای جهان سیاست مداره این کار رو نمی کنن. یه عده از جامعه رو سرشون رو گرم میکنن به بازی و لهو و لعب و میگساری و اینا، یه عده ای تو اینا میمونن، بعد با اون یه عده میمونن کمی، درصد کمی. تو اون یه عده نخبگان پیدا میشن، مملکت رو اداره میکنن. ما مملکتمون داره اداره میشه بدون اینکه اکثریت جوونا عرق خور باشن، اکثریت جوونا هوشیار. به این حرفا رو هیچ کی بهتون نمیزنه، تو هیچ ماهواره ای نخواهید دید، هیچ کدوم از اونها اعتراف نمیکنن در هیچ مجله ای. ولی من دیدم در گوشی، شنیدم در گوشی سیاستمداران و متفکرانشون میان میگن یا شما چیکار دارید میکنید؟ خطر نیست جووناتون رو جلوشون رو میگیرید عرق خوری نکنن؟ خب اینا همه هوشیار سرزنده مطالبات دارن ازشون، از شما میگیم داشته باشن، اونا خودشون هم عقل دارن، خودشون اصلا دارن مملکت اداره میکنن، تأثیرش رو دارن میبینن، مشکلاتش هم میتونن تحلیل کنن. تازه مشکلات بیخ پیدا کنه همین جوونا دوباره میرن درست میکنن. میگن عجیبه به خدا، همین الان موندن، همین الان ما خیلی موفقیت داریم، اونجا کسی نمیاد بگه بارک الله ایرانی هاشیه، کسی نمیاد کف بزنه برای شما. همین الان موفقیت های ما غیر قابل تصوره. یه جاهایی یه دفعه خودشونشون میده، رشد صنعتی که الان تو ایران به صورت محرمانه صورت گرفته، ما به چیزایی دسترسی پیدا کردیم که از انرژی هسته‌ای خیلی مهمتره. رو نمی کنن هنوز جاش موقعش نشده که اعلام کنن. همین جوونا خیلیشون بچه شهدایی هستن که رفتن تو دانشگاه. من دیدمشون، بعضی از اینا رو تو هیئت ها سینه می زدن، من میشناختم دوران دبیرستان. الان هیئت درست کردن این متفکرهای جوون، متوسلین به قمر بنی هاشم، اون اسم تکنولوژیشون هم اول گذاشتن. از این نمونه ها زیاده، ما یه کمی دیگه بریم جلو قوقا میشه. فقط کافیه نشون بدیم رفقا ما دیندارانه میتونیم عالی زندگی کنیم. همین هیچی دیگه نمیخواد. وقت آقاتون میاد انتقام خون ابا عبدالله الحسینم میگیره، ناز و ناب یه جامعه دینی به خداوند متعال تحویل میده، اون وقت شما میدونید که همه اینا رو از حسین داشتید. آقا ما دور هم جمع شدیم انقلاب کردیم، تو مجلس روضه امام حسین بود. آقا بزرگترین تظاهرات 57 علیه رژیم شاه روز عاشورا بود. آقا بعد از انقلاب هم جنگمونو کنترل کردیم و دفاع کردیم، تو روضه سیدالشهدا و مادرش فاطمه زهرا بود. آقا بعد از جنگم نشستیم با هم دیگه کار بکنیم دینو بسازیم، تو روضه سیدالشهدا بود. دانشگاه تهران هم اگر تونست، دانشجو هم اگه تونستن، پر رونق ترین جلسات در دانشگاه های سراسر کشور جلسه روضه سیدالشهدا است. اون موقع میشینیم دور هم دیگه برای سیدالشهدا با مهدی فاطمه گریه میکنیم و میگیم آقایی که همه چی به ما دادی، یه تنه با خون خودت اسلام اون زمان رو حفظ نکردی، اسلام این زمان ما رو هم به موندهمون دادی. هر کدوم از شما بچه ها برید اینو دونه ای تو زندگی خودتون اجرا کنید. فداتون بشم، یک کلمه گر در خانه کس است یک حرف بس است. تو برای یک زندگی خوب به هیچ امکاناتی نیاز نداری جز امام حسین که داریش. کم نداشته باشی از امام حسین. زندگی کردن عین شهید شدنه، فقط کافی آدم یه مولایی داشته باشه که بخواد براش بمیره. تو برای مولات بمیر. آقا به یه ملتی میشه اینو گفت؟ تو دنیا تعجب میکنن به خدا قسم، ولی ما یه مولایی داریم به تمام ملتمون بگیم ملت ایران بیاید برای حسین بمیریم، بیاید برای حسین از همه سختی ها عبور کنیم، از همه مبارزات. ملت خمبه، اصلا احساس میکنه بهش اهانت شده، افتخار میکنه که برای حسین بمیره. حالا توی جوون میخوای دوتا مشکل رو تحمل نکنی، دوتا مبارزه با نفس رو نکنی، دوتا علیه بیدینی قیام نکنی.
من یه نوجوان تو کربلا سراغ دارم، کشت امام حسین رو در عشق خودش برا مردن. شب عاشورا که امام حسین داشت هی به اصحابش میفرمود که آماده بشید، به قاسم ابن الحسن چیزی نمیگفت، فرمود جاهاتون رو نشون بدم. هی خطاب به اصحاب بود، بحث بزرگترها بود. این نوجوان 13 ساله هی دور امام حسین میگشت، هی یواش در گوش عمو میگفت عمو منم کشته میشم. آقا هی نگاه میکرد میگفت عزیزم آرام بگیر، نه دلش میاد یتیمه بهش چیزی بگه. میدونه حسین همیشه یتیما رو تو خونه اولویت داده به بچه‌هاش، حالا به اکبرش هم مژده شهادت داده، به قاسمی چی نگفته. عمو پس من چی؟ اصلا تعجب میکنه. عمو من که یتیمه داداشه، تو خیلی تعبیر میگیری، منم دارم بهت میگم. آقا ابا عبدالله حسین چیکار کنه با قاسم؟ کشت امام حسین. آخرش فرمود عزیز برادر من، نازنین من، کس نوجوانی که تو بغل خودش بزرگ کرده، مرگ در نزد تو چگونه است؟ گفت اهلا من الاصل، اما انقدر شیرینه برام. ظرفیت قاسمو که دید پذیرفت ازش. روز عاشورا هنگام خداحافظی با قاسم شد. قاسم هی میاد جلو میگه عمو ببین دیشب بهم گفتی ها. عمو به من گفتی ها. بگذریم، از جامعه خود در بیا بیرون، برو سراغ ابا عبدالله الحسین، بگو حسین همون جوری که قاسم برا تو میمرد یه کاری کن منم برا تو بمیرم، تو زندگیم بمیرم. 70 سالم زندگی کردم و همه بگن این برا حسین مرد این 70 ساله. عشق زندگی رو بکنم. جوونا بگم دادتون در بیاد در خونه حسین، حسین من نمیخوام یه جوری زندگی کنم. بهم بگن این برا مدرک تحصیلی مرد، این برا پول مرد، این برا شهوت می مرد، این برا لذت می مرد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.